بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. الدلیل الثانی آیت النفر و منها آیت النفر قال الله تعالی فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب بحث ما در خصوص خبر واحد بود که یکی از ادله‌ای که در کتاب برای حجیت خبر واحد آورده بودن آیه نبأ فاسق، اما دلیل دوم آیه نفره که آیه شریفه می‌فرمایند که فلولا نفر من کل فرقه منهم، چرا بعض از شما فرقه از شما کوچ نمی‌کند، لیتفقهوا فی الدین، تا تفقه در دین پیدا بکنند و انذار بدهند قومشون را هنگامی که رجعت به سوی اون قوم می‌کنند، تا چه بسا که این قوم احضار بشوند و تقوای الهی پیشه بکنند. خب اینها اومدن استدلال کردن به واسطه این آیه بر حجیت خبر واحد، البته به سه وجه. وجه اولش این هست که خدمت شما عرض بشه که دائیه برای این لعله که میگه لعلهم یحذرون، خب این لعله قبلش بحث شد که میتواند به معنای حقیقی خودش هم باشه، چون مرحوم آخون میگفت معنای لعله ترجی نیست بلکه انشاء ترجی هست. حالا این انشاء ترجی دائی میخواهد، دائی چیه؟ انگیزه خداوند از این انشاء ترجی چی هست؟ میگیم به خاطر اون محبوبیت تحذره، اینکه احذار داده بشوند اون قوم. حذر یا تحذر و احذار به معنای قبول انذار هست، یعنی اون کسی که منذر هست و انذار میکند اگر قبول انذار بشود میگن تحذر تحقق پیدا کرد. لذا دعای خداوند از این ترجی، از انشاء این ترجی چی میشود؟ اون تحذر. و تحذر بلا شکل ولا ریب نزد خداوند محبوبه، و هر چیزی که نزد خداوند محبوب هست از باب عدم فضل بین محبوبیت آن شی و وجوب آن شی شرعاً باید اونم چی باشد؟ واجب باشد. بنابراین تحذر واجب هست، یعنی قبول انذار واجب هست. و اینجا هم انذار همون خبر واحده، یعنی یک فقیه بیاد تفقه در دین پیدا بکند انذار بدهد، و تحذرم که محبوب شارع هست واجب هست. فثبت که قبول انذار یعنی قبول خبر واحد حجت هست و واجب هست. اینا از این طریق اومدن حجیت خبر واحد را اثبات کردن. این وجه اول. پس وجه اول این شد که دائی برای انشاء ترجی حضرت باری تعالی این تحذره، و تحذر چون محبوبیت دارد بنابر قول به عدم فضل بین محبوبیت ذاتی شی و وجوب شی، بنابراین باید واجب هم باشد، تحذر واجب می شود. و تحذر که واجب هست یعنی قبول انذار واجبه، یعنی قبول خبر واحد واجب هست و حجت هست. این وجه اول. و اما وجه دوم بر حجیت خبر واحد به واسطه این آیه این هست که چون انذار واجب هست، چنانچه در آیه انذار رو واجب میداند، چون غایت نفر میگه چرا نفر بکنیم؟ برای اینکه انذار بکنیم، بنابراین انذار واجبه. چون انذار واجب هست تحذر هم باید واجب باشه. چرا تحذر باید واجب باشه؟ چون اگر تحذر واجب نباشد باعث لغویت در انذار پیش می آید و تالی باطل بل مقدم مثلو. نمی شود که انذار واجب باشد ولی کن تحذر واجب نباشد، یعنی قبول انذار واجب نباشد. ما زمانی انذار میکنیم که قبولی برای این انذار تحقق پیدا بکنه. اینم وجه دوم. و اما وجه سوم، بنابراین وجه دوم به واسطه لغویت بود دیگه، وجه سوم به واسطه غایت هست. یعنی غایت انذاری که ما در نظر بگیریم که تحذر هست واجبه، به این بیان که چون انذار واجب هست غایت انذار نیز واجب است. این بحث لغویت رو اینجا نمیاریم، چون اگر مثلا بگیم آقا تحذر واجب نباشه لغویت در انذار پیش میاد، بلکه بحث غایت انذار رو بحث میکنیم. انذار واجب است، بنابراین غایت انذار هم باید واجب باشد، چون مصانقه با هم دیگر هست. خب این سه تا وجه برای استدلال بر حجیت خبر واحد در آیه نفی. مرحوم آخوند میاد اشکال میکنه به این سه وجه. در وجه اول یک اشکال میکند و در وجه دوم و سوم به نهیت المجموع دو تا اشکال میکنه به اون دو تا وجه. و اما وجه اول، وجه اول چی شد؟ که گفتیم از آن جهت که تحذر محبوبیت ذاتیه دارد، بنابر قول به عدم فصل باید چی؟ واجب هم باشد. مرحوم آخوند می‌فرمایند که همیشه اینطور نیست که اگر چیزی محبوبیت ذاتیه داشته باشد واجب هم باشد، چنانچه در شبهات بدویه وجوبیه و تحریمی این گونه هست. در شبهات بدویه وجوبیه و تحریمیه، خب احتیاط اونجا حسن هست، یعنی آدم در شبهات وجوبیه احتیاط بکند و یا در شبهات تحریمیه احتیاط بکند. محبوبیت دارد ولیکن واجب نیست. بنابراین همواره اینطور نیست که شما بگین هر چیزی که محبوبیت ذاتی داشت حتما واجب هم هست. در شبهات بدوی این گونه نیست. و علاوه بر این که اون چیزی رو که شما ادعا کردین در استدلالتون این بود که ما قول به عدم فصل داریم که هر جا محبوبیت ذاتی باشد باید وجوب هم باشد، در حالی که ما قول به عدم فصل نداریم. غایت القصوى عدم قول به فصل داریم. و فرق هست بین قول به عدم فصل و عدم قول به فصل. قول به عدم فصل باشد، یعنی قولی باشد که بگوید هرگز محبوبیت ذاتی جدای از واجب نیست، و حال اینکه اینطور نیست. در شبهات بدوی ما میبینیم که این نقص میشود. غایت القصوى میتونیم بگیم عدم قول به فصل داریم، یعنی قولی نداریم که بین اینها رو فصل گذاشته باشه، و این برای ما مفید نیست. این در وجه اول. و اما وجه دوم و وجه سوم که به واسطه لغویت و غاییت اثبات حجیت خبر واحد میکرد، مرحوم آخوند دو تا اشکال میکنه به هر دو تا وجه. اشکال اول این هست که فایده انذار منحصر به ایجاب تحذر نیست، که بیما هر جا انذار صورت گرفته حتما باید تحذر هم واجب باشد، قبول انذار هم واجب باشد. چرا؟ برای اینکه اصلا این آیه اطلاقی ندارد که این انذاری که صورت میگیره انذاری باشد که افاده علم بکند یا افاده علم نکند. اونجایی که افاده علم بکند، یعنی ممکنه به خبر تواتر شما کسی رو انذار بدین لذا باید قبول انذار بکند. اونجایی که افاده علم نکند، مانند خبر واحد که افاده علم نمی کند، افاده زن می کند، ولی کن تعبدن باید اون شخص بپذیرد. و حال این که این آیه در مقام اطلاق نیست، اون چیزی که آیه در مقام او هست وجوب نفر می باشد، نه به خاطر بیان غایت تحذر. یعنی در مقام بیان وجوب تحذر نیست که ما بگیم از اون جهتی که شارع مقدس در مقام بیان هست و مطلق کلام را آورده است، هم افاده علم را شامل می شود و هم عدم افاده علم. لذا عدم افاده علم که به واسطه خبر واحد هم باشه، باید چه کار بکنیم؟ این قبول انذار بشود. ما ازش نمیتونیم نتیجه این نتیجه بگیریم. بنابراین اشکال اول مرحوم آخوند این هست که فایده انذار منحصر به ایجاب تحذر نیست و آیم در این مقام اطلاقی ندارد که مشروط به افاده مثلا علم باشد یا مشروط به افاده عدم علم. این اشکال اول. و اشکال دوم میگه اساساً ما میتونیم ادعا بکنیم که این آیه زمانی ایجاب تحذر دارد که مشروط به افاده علم باشد، مشروط به افاده علم، نه افاده زن بکنند مانند خبر واحد. چرا؟ برای اینکه آیه میگه چرا اینها تفقه در دین نمی کنند، تعلم در معالم دین نمی کنند تا وقتی که انذار می کنند ان علمن باشد. بنابراین اون انذارشون باید افاده علم بکند و وقتی افاده علم بکند از محل بحث ما خارج هست، چون ما در مورد خبر واحدی داریم بحث میکنیم که افاده علمی ندارد بلکه افاده زن میکند. میتواند مثلا افاده علم به صورت تواتر باشد، یعنی جمعی از منذرین بیان بگن آقا این چیز حرامه، این افاده علم میکند، لذا تحذر اونجا بشود چی؟ واجب، و قبول انذار بشود واجب. یک بحثی هم حضرت مرحوم آخوند اینجا فرمودن ناظر به یک بحث تفسیری هست که این انذار متفقهین در تفسیر علل وجهین تفسیر شده، یا اینکه این متفقهین متخلفین را انذار بکنند، یا اینکه متفقهین نافرین را انذار بکنند. حالا این بحث تفسیری داره که حالا ضمائری هم که بر میگه در آیات دیگه متفاوت میشود. چرا کسایی تفقه در دین نمی کنند تا متخلفین از جنگ را اینها چی بکنند؟ انذار بکنند، یا خود نافرین را که به شما از کنم انذار بکنند. میگه آقا هر دوتا وجهش در تفسیر آمده و البته دخلی در بحث ما ندارد. اینم دوتا اشکالی که مرحوم آخوند به وجه دوم و وجه سوم میکنه. و اما یک اشکال دیگر هست از مرحوم شیخ انصاری که حضرت آخوند اون اشکال را نمیپذیرد. اشکال شیخ انصاری اینه که میگه ولو سلم که ما این دلالت آیه نف را بر وجوب حذف به نحو مطلق بپذیریم، یعنی چه جایی که افاده علم بکند چه جایی که افاده علم نکند، ولیکن دلالتی بر حجیت خبر به ماه و خبر واحد ندارد. چرا؟ برای اینکه شأن راوی چیزی جز اخبار نیست. راوی که شأن انذار ندارد تا ما بگیم قبول انذارش واجب است، فقط داره اخبار میکنه. و حال اینکه ما در مورد مخبری بحث میکنیم که فقط داره اخبار به خبر میکنه، اون خبر به ماه و خبر درش هم هیچ انذاری نیست. بنابراین نمیتونیم به واسطه این قبول انذار و به واسطه این تحذر حجیت خبر واحد را ثابت بکنیم. مرحوم آخوند میگه اشکال شما وارد نیست. چرا؟ برای اینکه راویان در صدر اسلام علاوه بر شأن اخبار شأن انذار هم داشتن. اساسا کسی که راوی بوده مثلا نسبت به امام صادق یا امام باقر و امام کاظم، اینها علاوه بر این که اخبار میکردن شأنشون شأن انذار بوده، یعنی اخبار میکردن که انذار بکنن، نه اینکه فقط روایتی رو نقل بکنن. بنابراین چون این راویان شأنشون انذار بوده، این قبول انذار هم باید واجب باشد، قبول این خبر هم از این راوی باید واجب باشد. لذا اشکال شیخ انصاری وارد نیست. خب اینم از آیه نفی. و اما آیه بعدی که دلیل سوم بر حجیت خبر واحد در کتاب هست، آیه کتمانه. آیه شریفه سوره بقره آیه 159 که میفرمایند ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، کسانی که کتمان میکنن اون چیزی رو که ما نازل کردیم. خب چجوری دلیل بر حجیت خبر واحد هست؟ میگن حرمت کتمان مستلزم وجوب قبول خبر واحد هست. یعنی اگر کتمان نمی کردند باعث می شد که ما قبول بکنیم این خبر را از اینها، و حال اینکه این قبول خبر واحد هست، لذا خبر واحد حجت هست. و حجیتش هم اینجا دیگه از باب ملازمت عقلیه هست. چرا؟ برای اینکه وقتی که اینها کتمان نکردن و ابراز اون مطلب کردن، خب حتما باید به ملازمه عقلیه این قبول بشود، اگر نه لغویت در حرمت کتمان پیش میاد. باز مرحوم باخون اینجا یک تعریض به شیخ انصاری داره. شیخ انصاری که انهو توهم میکنه که این آیه مانند آیه سابق، خدمت شما عرض بشه، در مقام اطلاق نیست، لذا درش اهمال و اختصاص به افاده علم پیش میاد. اشکالاتی که در وجه دوم و وجه سوم، یک اشکالی که مطرح میکردیم این بود که خدمت شما عرض بشه آیه چون در مقام اطلاق نیست و در مقام بیان فقط اون نفر نه انذار، نمیتونیم ازش اطلاق گیری بکنیم چه افاده علم بکند چه افاده علم نکند، لذا مهمل میشه، یا اینکه اختصاص به افاده علم پیدا میکنه. میگه اون اشکالات اینجا وارد نیست. مرحوم آخوند میفرمند چرا؟ برای اینکه اینجا ملازمه عقلیه بین حرمت کتمان و قبول این خبر هست، و چون ملازمه عقلیه هست دیگه اینجا مهمل نمیشود، بلکه ظاهر میشود و ما میتونیم به این تمسک بکنیم. ولی کن مرحوم آخوند خودش یه اشکالی میکنه به این آیه، میگه ولکنها ممنوعتون، این ملازمه عقلیه ممنوع هست. چرا این ملازمه عقلی ممنوع هست؟ به این جهت که این فائده عدم کتمان، یعنی جایی که ابراز میکنه، فقط منحصر به قبول تعبدی نیست که شما خبر واحد را قبول بکنین تعبدن، فقط منحصر به این فائده نیست، بلکه ممکنه این حرمت کتمان به جهت وضوح حق به سبب کثرت افشاء حق هست. یعنی چون یک بحث بسیار عیانی هست شما اینو کتمان نکنید، اصلا کاری به قبول این خبر واحد ندارد. ملازمه عقلیه بین این حرمت کتمان و وجوب قبول خبر واحد نیست، و من اون ماخون این اشکال رو میفرمایم. تا برسیم به آیه سوال و ادله دیگری که بر وجیت خبر واحد ذکر کردن، الدلیل الثانی آیت النفر، و منها آیت النفر، قال الله تعالی فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون و رب ما یستدل بها من وجوه. بچه اول چیه؟ احدها ان کلمت لعله که برای ترجیح هست، ولو کانت، یا بگیم و ان کانت مستعملتن علی تحقیق فی معناه الحقیقی، گرچه مستعمل است علی تحقیقی که ما در اول کفایه کردیم در معنای حقیقی خودش، یعنی ترجی حقیقتا برای ذات واجب الوجود جایز هست. چرا؟ برای اینکه منظور از این لعله ترجی نیست، بلکه انشاء ترجی هست، ولو اینکه خداوند خود مترجی نباشه. ولو و ان کانت مستعملتن علی تحقیق، این لعنه مستعملتن علی تحقیق فی معنا الحقیقی و هو ترجی الایقائی الانشائی، ترجی ایقائی انشائی، یعنی انشاء ترجی بکنند، الا ان دائی الیه، ولیکن دائی و انگیزه بر این انشاء ترجی حیث و یستحیل و فی حقه تعالی، از اون جهتی که مستحیل هست در حق باری تعالی که این خود ترجی باشد، ایکونه هو ترجی الحقیقی، کانه هو اون دایی محبوبیت تحذر اندل انزار، اون دایی و انگیزه محبوبیت تحذره، تحذر یعنی قبول انزار، قبول انزار محبوبیت دارد، قبول خبر واحد، چون اون انزار به خبر واحد دیگه، قبول خبر واحد محبوبیت دارد. و اذا ثبت محبوبیته، بنابراین وقتی که ثابت شد محبوبیت این تحذر، ثبت وجوبه شرعا، هر چیزی که محبوبیت ذاتی داشته باشد وجوب شرعی دارد. چرا؟ لعدم الفعل، لعدم قول، به خاطر قول به عدم فضل، یعنی که انده او اینجا توقم قول به عدم فضل شد، هم ملازمه شرعیه دارد و هم ملازمه عقلی دارد. و عقلا بین این محبوبیت ذاتی تحذر و وجوبش ملازمه عقلی است، لوجوب این تحذر مع وجود ما یقتضی، برای اینکه مقتضیش موجوده لذا باید واجب باشد. و عدم حسن تعذر مع بله و عدم حسن تعذر بل عدم امکان تعذر بدون اون مقتضی، اگر مقتضیش موجود نباشد تعذر واجب نیست، بلکه چون مقتضی اون موجود هست تعذر واجب هست. این وجه اول. اما وجه ثانی، ثانی ها انهو شن چنین هست، لما وجب الانذار، از آنجایی که انذار واجب هست، لکونه غایتا للنفر الواجب، از آن جهتی که این انذار غایته برای نفره، در آیه شریفه میگه که فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا، لینذروا شد چی؟ غایته برای نفر، لکونه غایتا، به خاطر اینکه اون انذار غایته برای نفر واجب هست، کما هو قضیت و کلمت لولا تحذیزیه، چنانچه مقتضی لولا تحذیز این هست که اون انذار غایت باشد، وجب تحذر، چون انذار واجب است تحذر هم واجب است. چرا؟ و الا لغا وجوبه، به قیاس استثنایی که اگر تحذر واجب نباشد لغویت در وجوب انذار پیش می آید، و تالی باطل و المقدم مثلو. بنابراین وجه ثانی تمام مرکزیتش روی لغویته، به خلاف وجه ثالث که تمام مرکز استدلال روی غاییت. ثالثها انهو این تحذر جعل غایتن للانذار الواجب، تحذر غایت برای انذاره، و انذارم گفتیم غایت برای نفره، و غایت الواجب واجبتون، و غایت واجب که این انذار باشد اون واجب انذاره، غایت اون واجب که تحذر باشد واجبتون. بنابراین تحذر واجب هست، قبول انذار واجب است، قبول خبر واحد واجب است و حجت است. و یشکل الوجه الاول، اشکال شده به وجه اول، به ان تحذر لرجاء ادراک الواقع، این تحذر به خاطر امید به ادراک واقع، و عدم الوقوع فی محذور مخالفته من فوت المصلحه او الوقوع فی المفسده، حسنون، حسنون خبر از انه، به ان تحذر حسنون، به خاطر چی؟ به خاطر رجاء به ادراک واقع و عدم وقوع در محذور مخالفت واقع من فوت المصلحت. چه زمانی فوت مصلحت میشد؟ در شبهات وجوبیه، بالاش بنویسیم اول وقوع فل مفسده، در شبهات تحریمیه. این گرچه حسن هست و لیس به واجبن، ولی کن واجب نیست، هر حسنی که واجب نیست، چنانچه در شبهات بدوی اینجور هست، و لیس به واجب فی ما لم یکن هناک حجت علی تکلیف، در جایی که حجت بر تکلیف نداریم، یعنی شبهات شبهات بدوی است. بنابراین در شبهات بدویه وجوبیه و شبهات بدویه تحریمیه گرچه اون تحذر، اون احتیاط به خاطر امید ادراک واقع حسن هست، ولیکن واجب نیست. ولم یثبت هاهنا عدم الفضل، و ثابت نشده در این محل بحث قول به عدم فضل، ما یه قولی داشته باشیم به عدم فضل محبوبیت و وجود. غایته عدم القول بالفضل، غایت القصوا میتونیم بگیم که عدم قول به فضل داریم، نه قول به عدم فضل داشته باشیم. این فرقش در ایجاب و عدولی و سلب تحصیلیه. و یشکل الوجه الثانی و ثالث، و باز اشکال شده به وجه دوم و سوم، دو تا اشکال عمومی به عدم انحصار فائدت الانذار به ایجاب تحذر تعبدن. کی گفته که تمام فائده انذار منحصر هست به ایجاب تحذر تعبدن که حتما اون قبول بکنیم، اون خبر واحد را قبول بکنیم؟ لعدم اطلاق یقتضی وجوبه علل اطلاق، برای اینکه ما اطلاقی نداریم که مقتضای وجوب این تحذر باشد علل اطلاق. علل اطلاق یعنی چی؟ یعنی چی این افاده علم بکند چه افاده علم نکند. تا اونجایی که افاده علم نمی کند شامل خبر واحد باشد که تعبدن ما او را بپذیریم، اطلاقی نداریم. حالا یه نفر برای شبهه پیش بیاد که آقا اطلاق داریم، چون آیه قرآن اینو منحصر به افاده علم نکرد، به نحو مطلق آورد. میگم آقا از چیزهای اطلاق گیری این هست که شارع مقدس در مقام بیان باشد. اینجا هم در مقام بیان وجوب نفره، نه در مقام بیان وجوب تحذر. تا ما بگیم در مقام بیان هست و قیدی چون نیوورده اینجا مطلق هست. چرا در مقام اطلاق نیست؟ داره این توضیح میده، ضرورت ان الآیت مسوقت لبیان وجوب نفی، برای اینکه سیاق این آیه در مقام بیان وجوب نفره، لال بیان غایته تحذر، نه اینکه در مقام بیان غایت این انذار باشد که تحذر بشود. و چون قیدی نیوورده شما اطلاق گیری بکنین بگیم ولو اینکه این تحذر افاده علم نکند حجت هست. ولعل وجوب این تحذر، و چه بسا وجوب این تحذر، کان مشروطن به ما ازاد افاد العلم، و چه بسا اینجا به نحو جزمی نمیاره مرحوم آخوند، تو اشکال دوم بعدش به نحو جزمی میاره که این تحذر زمانی حجت هست که افاده علم بکنن. و لعل وجوب این تحذر، و چه بسا که وجوب این تحذر مشروط به جایی باشد که این افاده علم بکند. لذا نمیدونیم که آقا این افاده علم میکند یا افاده علم نمیکند. آیه در مقام اهمال میشه، اجمال میشه، شما ظهورگیری نمیتونیم بکنیم. این اشکالم دقیقا شیخ انصاری بر آیه کتمان وارد کرده که اونجا ما میگیم مندفع هست. چرا؟ برای اینکه اونجا ملازمت عقلی هست دیگه، آیه مهمل نمیشود. ولی که اینجا آیه مهمل میشه، ممکنه که افاده علم از این فهمیده بشود یا افاده علم فهمیده نشود. ولو لم نقل، این اشکال دومه، اگر نگوییم ولو لم نقل به کونهی مشروطن به، اگر نگوییم به کونهی این وجوب تحذر مشروطن به افاده علم باشد، یعنی میتونیم به صورت جزمی بگوییم آقا تحذری حجت است، قبول انذاری حجت است که افاده علم بکند، نه افاده زن که شامل خبر واحد بشه. فان النفر انما یکون لعجل تفقه و تعلم معالم الدین و معرفت ما جاء به سید المرسلین، برای اینکه این نفر به خاطر تفقه و تعلم معالم دین هست، یعنی باید افاده علم بکند. اون شخصی که این حرفو میزنه تعلم در معالم دین داشته باشد، تفقه در فقه داشته باشد و معرفت ما جاء بهی سید المرسلین کین ذرو تا این که انذار بکنن متفقهین، زمیرش به متفقهین برمیگرده، به ها به واسطه این معالم المتخلفین او نافرین، یا این متفقهین متخلفین را انذار بکنند و یا این که متفقهین نافرین را انذار بکنند. علی الوجهین فی تفسیر الآیه، چنانچه هر دو تا وجهش در تفسیر آیات اومده، لکیه ذرو اذا اون ذرو به ها، تا اینکه احذار بکنند اذا اون ذرو زمانی که انذار داده میشوند به واسطه این معالم دین. و قضیته و مقتضاه انما هو وجوب الحد عند احذار ان الانذار بها، بنابراین مقتضای این آیه این هست که وجوب حد هست عند احراز ان انذار بها به واسطه معالم دین باشد، یعنی افاده علم بکند، نه اینکه جایی که افاده علم نمی کند کما لایق. خب و اما اشکال شیخ انصاری، شیخ انصاری اشکال میکنه آقا راوی شأنش اخبار انذار نیست، لذا شما نمیتونید استدلال بکنیم به واسطه انذار. ثم انه شأن چنین هست او شل ایزن، اشکال شده به این دلیل ایزن، اون اشکال شیخ انصاری، تعریض به شیخ انصاری هست، فرائد الاصول صفحه 130، و ان الآیت لو سلم دلالتها علی وجوب الحذر مطلقا، ولو اینکه بپذیریم این دلالت آیه بر وجوب حذر هست، بر وجوب اون قبول انذار و خبر واحد هست مطلقا، چه افاده علم بکند چه افاده علم نکند، فلا دلالت لها، دلالتی برای این آیه نیست بر حجیت خبر واحد به ما هو خبر واحد. چرا؟ حیث و انهو، زیرا شأن چنین هست، لیس شأن راوی الا اخبار، شأن راوی جز اخبار نیست، به ما تحمله اون چیزی که اون حمل میکنه از اون خبر، لا تخفیف ول انذار، شأن راوی تخفیف و انذار نیست تا ما بگیم قبول انذارم واجب هست، و انما هو این تخفیف و این انذار شأن المرشد و المجتهد به نسبت ال المسترشد و المقلد، اون تخفیف و انذار شأن مرشد و مجتهد هست نه شأن راوی. کسی اگر اینجور اشکال بکند قلتو، من مرحوم آخوند این اشکال را نمیپذیرم. چرا؟ لا یتبع علیک، بر تو مخفی نیست انهو شأن چنین هست، لیس حال الراوی فی صدر الاول فی نقل ما تحملو من النبی صلی الله علیه و آله و سلم او الامام علیه السلام من الاحکام، این من از بیان از ما هست، از اون چیزهایی که از احکام از امام نقل می کند، من الاحکام الال انام به اون مردم، الا که حال نقلت الفتاوا الال عوام، مانند کسانی هستند که نقل فتوا می کنند بر عوام، یعنی شأنشون شأن انذار و تخفیف. ولا شبهت فی انهو، و هیچ شبهی نیست فی انهو که شأن چنین هست، یسه و من هم از این نقله، صحیح هست از این نقله از این راویان، از تخفیف فی مقام الابلاغ و الانذار و تحذیر بالبلاغ، صحیح هست از این نقله از این راویان تخفیف در مقام ابلاغ و انذار و تحذیر در مقام بلاغ، و کذا من الروات، و الروات هم اینجور هستن، فل آیتو ولو فرز دلالتها علی حجیت نقل راوی اذا کان مع تخفیف کان نقله حجتا بدون تخفیف، بنابراین آیه اگر فرض بشود دلالتش بر حجیت نقل راوی، اونجایی که به معیت تخفیف هست، اونجایی که داره چیکار میکنه؟ تخفیف و انذار میکند، کانه، این کانه جواب از چی؟ از لو، کانه نقل این راوی حجتن بدون تخفیف، اونجا هم که با تخفیف و انذار حرف نمیزند حرفش حجته. چرا؟ لعدم الفصل بینهما جزمن، فرق هم برای اینکه هیچ کس دیگه فصل نداره که اگر این خبر واحد با تخفیف باشد حجت است و اگر با تخفیف نباشد حجت نیست. الدلیل الثالث آیت الکتمان، که اینم باز مرحوم آخوند میگه دلالت نمی کند. آیه قبلی چی شد؟ آیه قبلی آیه نفس هم دلالت نمی کند. آیه قبلش چی شد؟ آیه به شما از کنم آیه 90 دلالت و تصدیق خبر واحد دارد. پس تنها آیه که تاله مرحوم آخوند پذیرفتن همون آیه اول هست. و اما آیه کتمان، و منها آیت الکتمان ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات بل هدا من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله. و تقریب الاستدلال بها ان حرمت الکتمان، حرمت کتمان به خاطر چی هست؟ تلزم وجوب القبول عقلا، مستلزم وجوب قبول. چرا کتمان حرام هست؟ چون اگر ابراز میکرد میاد قبول بکنن، حالا که کتمان کرده به شما هم حرام هست، چون مستلزم وجوب قبول هست عقلا، اونم ملازمه عقلیه هست. للزوم لغویت حرمت کتمان بدون قبول اون به شما هست کنم چی؟ خبر، اون ابراز. لغو هست که کتمان حرام باشد بدون قبول اون چی؟ ابراز. بنابراین قبول ابراز اون خبر به شما از هم چی می شود؟ برای ما حجت می شود و خبر واحد هم حجته. ولا یخفا، این ولا یخفا دوباره تعریض به شیخ انصاری هست. ولا یخفا انهو شن چنین هست لو سلم هاذه الملازمه، اگر بپذیریم این ملازمه را، چنانچه مرحوم آخوند این ملازم ببخشید، چنانچه شیخ انصاری این ملازمه را میپذیرد، دیگه نمیتونه مرحوم شیخ انصاری بگونی آیه در مقام اهمال هست یا اختصاص به افاده علم دارد. بله، اگر من مرحوم آخوند این ملازمه عقلیه را نپذیرم اشکال با آیه پیش میاد. لذا اشکال چی داره میکنه به مرحوم آخوند؟ اشکال بنایی. میگه شما که مبناتون این هست که ملازمه عقلیه بین حرمت کتمان و اون به شما عرض کنم وجوب قبول هست، اگر این ملازمه عقلی رو پذیرفتین دیگه نمیتونیم بگین آیه نفس در مقام اهمال یا اختصاص به افاده علم هست. ولا یخفا انهو شن چنین هست لو سلم، اگر پذیرفته بشود هاذه الملازمه العقلیه لا مجال للایراد علی هاذه الآیه بما اورد علی آیه نفر، چنانچه اون اشکالاتی که برای آیه نفر وارد شد که در مقام اهمال هست یا فقط مختص به افاده علم هست، من دعوال اهمال او استظهار الاختصاص به ما ازا افادل علم، این ایرادات وارد نیست در اینجا. فانها، چرا؟ فان این ملازمه، این ملازمه عقلیه تنافیه ما، منافیه با اون اهمال و اختصاص به افاده علم هست کما لا یخفا. خب اگر ملازمه عقلیه هست دیگه اهمال نیست. اگر ملازمه عقلیه هست بین حرمت کتمان و وجود به قبول دیگه نمیتونیم استظهار اختصاص در افاده علم بکنیم. لکنها ممنوعت، ولیکن این ملازمه عقلیه رو که شیخ انصاری پذیرفته من ممنوع میدانم. حتما حرمت کتمان ملازمت با وجوب قبول ندارد. حرمت کتمان فقط منحصر به اون قبول تعبدی نیست. لکنها این ملازمه عقلیه ممنوعتون، فان اللغویت غیر لازمتن، لغویتی پیش نمیاد که اگر بگیم آقا للزوم لغویتی بدونهی، لزوم لغویت حرمت کتمان پیش میاد بدون قبول اون به شما اصلا ابراز. لأن اللغویه غیر لازمتن لعدم انحصار فائده اون حرمت کتمان بالقبول تعبدن، که حتما تعبدن قبول بکنی اون خبر واحد را. چرا؟ و امکان ان تکون حرمت کتمان لعجل وضوح الحق، به خاطر وضوح حقه، چون ظاهر هست میگه آقا کتمان نکنید، کتمان از این جهت حرام شده، نه به خاطر اینکه ملازمت با وجوب قبول اون خبر دارد تعبدن. و امکان ان تکون حرمت الکتمان لعجل وضوح الحق به سبب کثرت من افشا و بینه، به سبب کثرت اون کسانی که افشاه میکنن حق را و اینکه یا اینکه تبیین میکنن حق را. شما حق نداری اون کتمان بکنی، شما باید ابرازش بکنی. لئن لا یکون للناس علی الله حجتان، تا بر مردم، تا مردم بر علیه خدا حجتی نداشته باشند. بل کان له علیهم الحجت البالغه، بلکه برای خداوند بر علیه این ناس حجت بالغه باشه. شما اینو کتمان نکنید، ابرازش میکنید تا حجت تمام بشه، بعد کاری اصلا به اون بحث وجوب قبول خبر واحد تعبدن ندارد. و صلی الله علی محمد.